بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أبا لظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. سورة مباركة بلد مورد صحبت بود به ترتیبی که از آخر قرآن کریم شروع کردیم در اون جلسات محدود به سوره بلد رسیدیم. یکی دو سه آیه هم از سوره بلد صحبت شد و این سوره هایی که در پیش هست زمینه بحث های نسبتاً مهم فوق العاده‌ای هست که انشاءالله امیدواریم خداوند توفیق عنایت کند بتونیم استفاده کنیم از قرآن و حدیث در عین شرمندگی از بزرگواران و عزیزانی که به واقع شرمنده هستم که خدمتشون صحبت میکنم و حالا تشویق میکنن به عنوانی که مجلس تبصر و روزه است تشریف میارن و به طور کلی قرآن و حدیث خونده میشه، مناسب هست مثلا شرکت کردنشون از این جهت. در هر حال برای من شرمندگی محفوظ هست. آیات انشاءالله توضیح داده میشه برای بعضی از دوستانی که نیاز به توضیح دارن. در حد گذرا اونایی که قبلا صحبت کردیم ترجمه میکنیم. سوگند به این بلد یا قسم نمیخورم به این بلد، یعنی مکه، به عنوان اینکه این شهر، این سرزمین، سرزمین بسیار محترمی است. قسم به این زمین، به این بلد یا قسم نمیخورم که توضیحاتی دادم، هر دوش گفتیم که مشکلی نداره گفتن تفاصیل. و انت حلون به هذا البلد، و حالون که تو پیامبر ما مقیم هستی در این بلد، و معانی متعدد دیگری هم شده بود که وقتی صحبتشو میکردیم اون معانی رو گفتیم. با این معنی که گفتم، یعنی بود تو در این بلد وسیله شرافت شده، به اقامه تو در این بلد، بلد شرافت پیدا کرده، مکه شرافت پیدا کرده. و انت حلون به حاضر برد. اشاره میکنم اینا به تفصیل صحبت شده که گاهی هم اینجور معنی شده که این بلد بلدیست که مشرکین محترمش میشمارن ولی خون تو رو مباح میدونن. و انت حلون به حاضر برد. گاهی یک آیه چندین معنا ممکنه بشه و همش هم ممکنه که مشکل نداشته باشه، با هم تضادی نداشته باشه، وقتی مشکل نداره. و سوگند به والد و ما ولد، پدر و فرزند، حضرت آدم و فرزندانش، حضرت ابراهیم و فرزندانش، یا وجود مقدس پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانش. باز توضیحاتی گفته شد. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان را خلق کردیم در کبد. در بیانات قرآن کریم با این تعبیر لقد خلقنا، خلقنا الانسان، مطالب مختلف گفته شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، گاهی گفته شد ما انسان خلق کردیم در بهترین اندازه گیری، یعنی موجودی بسیار فوق العاده است در جهت اینکه اعتدال خاصی به این انسان دادیم و در کمال استعداد او را آفریدیم. و معانی که در خودش داره این تعبیرم که اینجا میخونیم فی کبد. کبد سه جور معنا شده، دو جورشه تا روزای گذشته گفتم. یک کبد یعنی رنج، تعب، گرفتاری، یعنی انسان را که خلق کردیم همراه است خلقت این انسان با گرفتاری ها که معلوم مشخص. این انسان از همون دورانی که در رحم مادر هست و تا متولد میشه و دوران طفولیت و دوران کودکی و دوران جوانی و دوران پیری و همش همراه هست با گرفتاری ها. بافتش بافت گرفتاری است که تشریح شده در روزه گذشته. این یک معنا. به اضافه این که وقتی به خدا معتقد است تکالیف رو هم انجام میدهد، تکالیف هم خودش طبعش مشقت داره. لقد خلقنا الانسان فی کبد که گفتیم در این جریان حکمت بسیار و این خلقت خلقتیست ممتاز که به این صورت هست، ولی یه مقدار حال و هوای خاصی میخواد که تشریح بشه، باز بشه، که انشالله زمین های پیش بیاد ما حالش رو داشته باشیم، باز با شرمندگی با از عزیزان صحبت بشه که این خلقت خلقت بسیار بسیار عجیب است و چقدر درش حکمت هست. خداوند متعال خلقت موجوداتی که رنجی نداشته باشن، در راحت باشن، اون چنون خلقتی را هم خلق کرده. فرشته ها این چنین هم اینها رنجی ندارن، تعبی ندارن، و در عافیت و راحت هستن، چون خلقتی رو خلق کرده. ولی این خلقت ممتازتر از اون خلقت، مهمتر از اون خلقت که همراه با همین گرفتاری هاست که دیروز اشاره کردم، ولی به او قدرت انتخاب و اختیار داده است که تمام این گرفتاری ها را ابزار رشد و تکامل قرار بدهد و به نتیجه پاداش هایی که میبیند، گوشه ای از مهم بودن مسئله اینه، پاداش هایی که میبیند به اعتبار خودش هم باشه، یعنی به این که خودش دخالت داشته است و آثار انتخاب خیرش در ارتباط با اختیار خودش مسئله است. در هر حال لقد خلقنا الانسان فی کبد، معنای دوم این بود که فی قوه، انسان رو خلق کردیم در حالی که دارای قوت است، شدت است، استحکام است، که با توجه به این که این موجودی که خود انسان میدونن گوشت و پوست و استخوان و اینایی که هست همراه با بقیه چیزایی که هست، از یک قدرتی برخوردار هست که میتواند بسیار بسیار فعال باشه در مقابل گرفتاری ها و ابتلاعات، مقاوم باشه و بعد از همه اونها حسن استفاده بکنه. پس کبد به معنی شدت و قوت هم آمده. سوم که نگفتیم ولی این هم گفته شده اینه که یعنی مستوی القامه، یعنی برخلاف جند و دیگر و حیوانات دیگر که میبینیم، از گوسفند و اسب و شتر و امثال اینها، ولی این انسان مستوی القامه خلق شده است. این معنی سوم هم در حدیث اشاره شده و هم در تفاسیر آمده. این معنی کبد است که به عرضون رسید. رسیدیم به این آیه، ایحسب الانسان اَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ، آیا انسان گمان میکنه که کسی بر او قدرت نداره؟ یعنی اشتباه میکنه، اونه که اینجور گمان کنن، خیلی ها که نه، این گمان رو نمیکنن، توجه دارن که تحت قدرت پروردگار هستن و خداوند متعال بر اونها سلطه دارد، ولی جمعی هم اینجور هستن که میپندارن که لن یقدر علیه احد، کسی بر او قدرت نداره. انسانهای مغرور، انسانهای متکبر، انسان‌هایی که جبهه گرفتن در مقابل خداوند متعال، بی‌اعتنا هستن به ذات مقدس حضرت حق، اینا برای خودشون یه وضعی بعضیاشون قائل هستن که خیر، ما تحت هیچ قدرتی نیستیم و در حال غرور به سر می‌برند و ایحسب ان یقدر علیه احد، این انسان آیا پنداشته است؟ استفهام گفته میشه، انکاری است، یعنی بد پنداشته است. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، فکر کرده است که، گمان کرده است کسی بر او قدرت نداره. حالا اینجا جای این سوال هست که این آیه مربوط به آیه قبل هست یا نه، چون گاهی میشه که قسمت به قسمت خداوند متعال مطالب متنوع مختلفی که لزومی هم نداره به یک دیگر مربوط باشه بیان کرد. آیات اینجور داره که مطالب قسمت به قسمت گفته شده بدون این که بنای ارتباط این قسمت ها با هم باشه. ولی بسیاری از موارد هم هست که خیر، آیات به گونه ایست که با یک دیگر ارتباط داره، با یک تناسبی آیه دوم نسبت به آیه اول گفته شده. اینجور نیست که بی تناسب باشه. حالا این آیه چجوری است؟ بعضی از مفسرین صرفا آیه رو مستقل گرفتن و همین صورتی که یعنی کاری به آیه قبل نداره. آیه سب الانسان، یعنی این انسانی که ما خلقش کردیم، در کبد خلقش کردیم، کبد هم به هر معنی که باشه، یعنی بعضی از انسان ها این چیزن که فکر بکنن کسی بر اونها قدرت نداره و اعتنایی به خدا ندارند و در حال غرور و کبر به سر میبرند. بعضی اینجوری بی اعتنایی به خداست و داره زندگی میکنه و امکاناتی داره و حالا گاهی میشه بی امکانات هم این بدبختی داره، ولی خیلی وقتا اون امکاناته که این حالتو میده. از نظر مالی امکاناتش بالاست، از نظر قدرت اجتماعی امکاناتش بالاست، از جهات دیگر امکانات فوق‌العاده‌ای داره. ان الانسان لیتقا ان، اینکه خودشو میبینه که مستغنی شده و غنی شده و بی نیاز میبیند خودش را، این سبب بشه به اینکه به طغیان میفتد. پس بدون اینکه ارتباطی بخواد داشته باشد با آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ارتباط ارتباطی اینه که اول گفته شده انسان ما خلق کردیم، بعضی از انسان ها اینجوری هن، یعنی یک حالت غروری دارن، حالت کبری دارن، فکر میکنن قدرتی بر اونها سلطه نداره و بد فکر میکنن، بی خود فکر میکنن و بالاخره بهشون فهمونده میشه که این چنین نیست، با این فکر غلطشون توبیخ میشن، بعد عملا هم به اونها فهمونده میشه. بعضی نظرشون اینه که خیر، با آیه قبل تناسب داره، یعنی اینجور نیستش که این آیه مستقلن یه مطلبی رو بیان کرده و نکوهش کرده، که خب خود این مطلب اینجور شد که این آیه نکوهش میکند حالت غرور را. یعنی انسان وضعیتش اینجور باشه که منم و خودم هستم و امکانات خودم هست و منم و این برنامه هایی که خودم دارم و مغلوب چیزی نیستم و یک همچه حالتی پیدا میکنه در اثر داشتن امکانات خاصی به طور اکثر. این یک حالت زشت معلومه، حالت بسیار نکوهیده ناپسندیست، چه این که واقعیت این نیست، واقعیت اینه که کاملا عاجزه و گرفتاره و سلطه دارد ذات مقدس حضرت حق بر او، و این حالت حالتی است که زمینه مفاسده. وقتی کسی این حالت غرور رو داره، حالت کبر رو داره، زمینه نافرمانی نسبت به خدا، زمینه نافرمانی نسبت به راهنمایی‌های عقل خودش، زمینه‌های آلودگی، زمینه‌های فساد، زمینه‌های طغیان در زندگیش بسیار فراهم می‌شود و مایه بدبختی است که از بدترین صفات و از حق دور می‌شود، از حق باز می‌ماند. این حالت کبر و غرور مانع می‌شود که حقایق را درست بگیره، مطالب را درست بگیره و در مسیر صحیحی قرار بگیرد، مانع بشه. این که اگر بگیم ارتباطی با قبل نداشته باشه. اما اگر ارتباط با قبل داشته باشد که بسیاری به این صورت خواستن آیه رو مورد بررسی قرار بدهن که این انسان را حالا با هر دو معنی که گفتیم، اون اسم مستبل قامش دیگه بحث ارتباط با اون یک مدار ضعیف، با این دو معنی دیگه این نسبت و ارتباط پیدا کردنش به این صورت گفته شده که در بعضی از تفاسیر هست. یک این که کمد رو که به معنی گرفتاری بگیریم، این انسانی که دارای این همه گرفتاری است، روز و شب و موارد مختلف و حوادث گوناگون و ناراحتی‌های مختلف که رخ می‌دهد و مشقت‌های گوناگونی که هی تکرار کردیم و گفتیم لقد خلقنا الانسان فی کبد، بعد ایحسب ان لن یقدر علیها احد، این انسان با توجه به این که این گرفتاری‌ها و ابتلاعات برای خود او و اینها را حس می‌کنه، در این حال غفلت میکند و فکر میکنه که کسی بر او قدرت نداره، کسی بر او سلطه نداره. خیر، این چنین نیست، بلکه همین گرفتاری هایی که دارد کفایت میکند بر این که به غرور نیفتد. همین حوادث مختلفی که به او متوجه میشود و حالات گوناگونی که برای او رخ میدهد کفایت میکند برای این که به خداوند متعال که قدرتش بر انسان سلطه دارد توجه پیدا کند. پس چی شد؟ داریم چی عرض میکنیم؟ تناسب ایحسب ان لن یقدر علیه احد با لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد به معنای گرفتاری و رنج و ناراحتی و ابتلاعات مختلفی که داره، چه تناسبی داره؟ تناسبش اینه که بعضی از انسان‌ها که غرورشون میگیرد خیلی در غفلتند، چه اینکه همین گرفتاری‌ها کفایت میکنند برای اینکه متوجه باشن که نیروی دیگری بر اونا حاکمه، قدرتی بر اونا حاکمه و از خداوند متعال غفلت نکنند. این در حقیقت تذکری است که در روایات هم فراوان داده شده و اون حدیث شریفی که من مکرر این حدیث رو خوندم برای بعضی از دوستان که خیلی هم که خودشون الحمدلله خوندند و مشخصه، با اون جریان ابن عبدالعجاز که با رفیقش آمده بودن مسجد الحرام و ایام حج و مکه، سه نفر بودن جلسه بودن، هر سه مثل خودشون مثل هم بودن که منکر همه چیز بودن، سخت از معاندین سرسخت بودن. ابن عبدالعجاز به اون رفیقش ابن مقفع، این دوتا خیلی سرسختر با هم صحبت که میکردن، ابن مقفع گفت تمام اینه که در مسجد الحرام میبینید، به رفیقش گفت، به همین ابن عبدالعجاز گفت همه اینه که میبینید دارن طواف میکنن، همه حیوانن دوری سنگا دارن میچرخن طواف میکنن کار میکنن الا اون آقا. آقا حضرت صادق علیه السلام تو مسجد بودن و قسمتی از مسجد نشسته بودن، الا اون آقا. ابن مقفع گفت، ابن عبدالعجا از اون لجوجتر بود، چون تو حدیث هست میگم به الا سختش انسان تعبیر کنه. ابن مقفع اینو گفت الا اون آقا، یعنی حضرت صادق علیه السلام اونجا نشست بود. ابن عبدالعجاز گفت ایشان رو هم بی خود استثناء کرده، یعنی جسارت کرد. لعنت الله علیه، بی خود استثنا کردی. ابن عبل اوجا گفت که نه بی خود استثنا کردم، حالا میرم با ایش صحبت میکنم، بعد میگردم حرفار میزنم به تو تا بفهمی که بی خودشان استثنا کردی. ابن مقفع بهش گفت که باشه برو، ولی خوب مواظب خودت باش، تو حرفات دقیق باش که سریع به زمینت بزنه اگر دقت نکنی، یعنی اگه دقت کنی یک کمی ممکنه مقاومتی بکنی، اما اگه دقت نکنی سریع به زمینت بزنه. گفت برمولا ابن عبدالوزو حرکت کرد و آمد تو جمع، و یه جمعی هم خدمت حضرت نشسته بود، اون نشست تا وقتی که خلوت شده کمی و حضرت شناختنشو بهش فرمودن که ابن عبدالوجا اگر چنون چه مطلب اونچنون باشه که تو معتقدی، یعنی خدا نیست، قیامت هم نیست، خبری نیست، حساب کتابی نیست، اگر اونی که تو معتقدی هست باشه، بعد از مردن هر دومون مساویم، خبری نیست دیگه، هر دوم مساویم، اینجا هم تو راحتی دیدی اما هم تو ناراحتی دیدی اما حال یه مقدار کم و زیادی داشته باشه واسه دومیست، ولی بعد از مردن یکسانیم، ولی اگر خبری باشد، قیامتی باشد، حساب و کتابی باشد که هست، خدایی و مبدع و معادی که هست، اگر چنین باشه تو بسیار بدبختی، بسیار بیچاره ای که رعایت نکردی اون چه بخواست رعایت کنی، مواظب نبودی نسبت به اون چه که میباید مواظب باشی، خیلی بدبخت خواهی بود. ابن عبدالوجا به حضرت گفتش که آقا مگه خبریه؟ اگر خبری هست چرا روشن نیست؟ چرا آشکار نیست خداوند متعال؟ تا دیگه اختلافی نباشه، حرفی نباشه، همه بدونم. چرا محجوب است؟ پنهان است؟ چرا پنهان است؟ تا گفت چرا پنهان است؟ اون وقت حضرت بهش، حالا به این صورت بگم خوبتره که وقتی برگشت پیش رفیقش ابن مقفع گفت حق با تو بود، ایشان روحانیون یتجسد، روحیست که جسم به خود گرفته، حق با توست که ایشان استثناست، فوق‌العاده است. اون وقتی حرفا رو گفت، حرفی که حضرت بهش گفتن گفت، و گفت که اونچنان شد که نزدیک بود گویی خدا رو ببینم، نمیخواستم قبول کنم، پاشدم. حضرت بهش فرمودن ایه جب و انگ من ارا که قدرته فی نفسک نشو اک ولم تکن کبرک بعد سغرک و ضعفک بعد قوتک، این حدودا عبارات اینه، و قوتک بعد ضعفک و رجاعک بعد یأسک و یأسک بعد رجاعک. حضرت فرمودن چجور خدا پنهانه؟ به خودت نگاه کن، نبودی درست شدی، کوچک بودی بزرگ شدی، گاهی ضعیف گاهی قوی، گاهی مایوس گاهی امیدوار، گاهی خوشنود گاهی محزون، این حالات مختلف تو در اختیار خودت نیست، و الا تو همیشه میخواستی جوون باشی، به تعبیر من نه توضیح از کنم، همیشه میخواستی خوشحال باشی، همیشه میخواستی سر کیف باشی، همیشه میخواستی چنین و چنان باشی، ولی خیر این حالات مختلف نشان میده که تو تحت قدرت دیگری در جریانی. ایه جو با انک من اراک قدرته فی نفسک، حدیث در کتاب شریف کافی هست در بیانات حضرت صادق علیه السلام و حالات حضرت صادق علیه السلام. اون وقت وقتی حضرت یه حرفار بهش زدن، عرض کردم دیگه پا شد و آمد پیش ابن مقفع و گفتش که حق با تو بود و ایشان روحانیون نتجسد، گویی میخواستم خدا رو ببینن، نمیخواستم قبول کنم، پاشدم. همین حرف اینجا هست. یعنی چی؟ یعنی این انسانی که در کبد او را خلق کردیم دارای این گرفتاری های مختلف، خود این گرفتاری ها و ابتلاعات نشان میدهد که این انسان تحت قدرت کسی است و قدرتی قاهره بر او سیطره دارد و حاکم است و از آیات ذات مقدس حضرت حق همین ابتلاعات و گرفتاری هاست که اینها میرساند این حقیقت رو. بنابراین لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد، تناسبش این شد که یعنی همین گرفتاری ها و ابتلاعات اینها باید نتیجهش این باشه که توجه به خدا پیدا کنه. حالا این انسان عنود لجوجی که غفلت ورزیده است، خیر، به جای این که توجه به خدا پیدا کند فکر کرده که کسی بر او توانا نیست، نه ما ایم که بر او تواناییم. این تناسب با کبدش به معنای سختی و تعب و رنج. جمله دوم عرض کرده باشم، عرضم رو جمع کنم، که کبد معنی قوت و شدت. اون تناسبش یکم بیشتر روشنه که اگر به معنی قوت و شدت باشه، یعنی این انسانی که خودش رو قوی میبینه، در مقابل حوادث مقاوم میبینه، فعال میبیند، متصرف در این خلقت میبیند. الان این انسانی که به این صورت قدرت پیدا کرده است که بسیار بسیار عجیب، در آسمان ها در حرکت است و پرواز، در دل دریاها در جریان است و در حرکت، در زمین چگونه متصرف، ساعت میزند در این عالم تصرف میکند و جریانهای بسیار عجیب و محیر العقل به وجود میآورد. این انسانی که الان به یک چنین وضعیتی توفیقاتی در جریان تصرف در طبیعت پیدا کرده که همه اینها هم بایستی سبب بشود که به خدا بیشتر متوجه باشه، گاهی همین ها مایه غرورش میشه. چطور باید سبب بشه که بیشتر متوجه خدا باشه؟ این نکته لطیفیست. چه این که تمام این جریان ها، مکاشفات، اختراعات، صنایع، همه اون چه که بسیار بسیار هم فوق العاده و عجیب است، همه اینها کشف قوانین خلقت است و استفاده کردن از قوانین خلقت، نه تسلط بر قدرت خلقت، نه تسلط بر قدرت حاکم، بلکه استفاده کردن از مقررات اوست. یعنی این مقررات تو مقرر کرده، انسان موفق میشه که استفاده میکنه، میفهمه چیه، از اون فهمش استفاده میکنه پیش میره، از اون فهمش استفاده میکنه پیش میره، که باید سبب بشه بیشتر برای خضوع و خشوع. ولی متاسفانه بسیاری از افراد بشر وقتی چنین قدرت هایی دستون، خودشون رو گم میکنن و فکر میکنن که چنین و چنان رو و غرورشون میگیره. حالا این انسان هایی که در اشتباه، اونو که در اشتباه نیستم، همه اینا زمینه میشه که تفکرشون بیشتر میشه که جای خودش محفوظ. اما اونه که این چین هستن که به خاطر این قوت و شدتشون اینها غرورشون میگیرد، فکر کردن که ایه سبا اللن یقدر علیه احد، اینجور فکر میکنن، نه اینجور نیست، بلکه خدا برشون قدرت پیدا میکنه و قدرت داره، که گاهی هم یه مقدار اینایی که به غرور گرفتار شدن، گاهی هم یه جرنایی پیش میاد که حالا استحسانا عرض بکنم، این گرفتاری اخیر دنیا، دنیایی که غرور شده که ما ایم که زمین و زمان و همه چیز در اختیار داریم و به کره قمر رفتیم و از اونجا هم بالاتر میخوایم بریم و امثال زالکو که تمام این کارا رو که انجام بدن نسبت به اونچه که در خلقت هست خیلی ناچیزه. مثل اینه که یک درخت سیبی مثلا یک فرض کنید که مورچه روی یک دانه سیب قرار گرفته باشه بعد یه باید چیزی هم بیاد این یا خودش حرکت پیدا کنه یه دانه سیب هم کنارش باشه از روی این دانه سیب بیفته روی این دانه سیب. این چقدر از نظر ما چیزی نیست نسبت به این خلقت و اون چی که بشر در جریانش قرار گرفته هر چی که پیش رفته ناچیزتر از این است نسبت به اساس خلقتی که وجود داره. ولذا بایستی هر چی بیشتر حال توجه پیدا کنه. اونی که حال توجه پیدا نکنه اون وقت اینه که مذمت میشه. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. اینم عرض امروزمون تو انشاءالله آیات بعدش. امیدواریم خداوند متعال توفیق بهره برداری از آیات شریفه قرآن و روایات ائمه معصومین علیهم السلام هرچه بهتر در این ماه عزیز که از بهترین کارها در این ماه هم همین است که استفاده کنیم از قرآن و حدیث. امیدواریم خداوند هرچه بهتر به همه علاقمندان به حق و حقیقت عنایت بفرماید. خب من یک سلامی عرض میکنم که انشاءالله بعدم توسل و قرار هست که همون انشاءالله حدود یک ساعت به غروب هم تمام بشه ولی آقایان اذیت نباشن هر که بخواد زودتر بره که زودتر بره. من یک چیزی به ذهنم آمده بود که بعضی دلشون میخواد که یک کم بیشتر بالاخره توسل انجام بشه و ولو که چون وقت دارن و نیم ساعت به غروب هم برن مشکلی ندارن. اونا حالا ممکنه یه فکری بردیم براشون بکنیم که همی کاری بکنیم یکی که بتونه بیشتر استفاده بکنیم تا بعد یک مشورتی بکنیم. در هر حال من سلامی عرض میکنم و امیدواریم که خداوند متعال توفیق عرض ادب به ساحات مقدس معصومین علیهم السلام که یک دنیا افتخار است برامون به شخصیت های علاقمن هستیم که اگر عقلاء عالم با اندکی انصاف جلسات بسیار داشته باشند و بررسی کنند شخصیت‌های مهم جهان را می‌بینند این بزرگواران قابل قیاس با احدی نیستند. لا یقاس بهم احد. علمشون، قدرتشون، سخاوتشون، عبادتشون، فضائلشون، کمالاتشون به گونه ایست که افتخار است که در ولادتشون خوشنود و در عزایشون ناراحت و عزادار و همیشه به یادشون بودن و در ارتباط با عزاشون هم اگر کسی حالش این باشه که همیشه هم عزادار باشه و همیشه هم در حالت حزن باشه هیچ مشکلی که ندارد توفیق است براش. این قلبش همیشه محزون باشد به یاد مصائبی که این بزرگواران دیدن ابتلاعاتی که دیدن که واقعا عجیب بوده. حالا من با سلامی و عرض ادبی انشاءالله به فیض توسل میرسیم. السلام علیک یا ابا عبدالله ما الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين افتخار میکنیم که فهمیدیم افتخار دارند عرض ادب به ساحت مقدسین بزرگواران و از مهمترین چیزهایی که میتواند لطف و عنایت و رحمت و عنایت‌های الهی را برای ما بیشتر کنند همین عرض ادب ها و عرض ارادت هاست. عرض میکنیم مفتخریم که وقتی یاد کربلا میکنیم متأثر میشویم، یاد اون مصائب میکنیم رنج میبریم، ذکر اون مصائب ما را محزون میسازد و داغ دار. همه مصائبشون هم عجیب، بسیار عجیب، ولی بعضی خصوصیت بیشتری، ابتلایش بیشتر از اون مواردی که این عزیزان ابتلایشون بسیار شدید بود، وقتی بود که دم دروازه کوفه ببینن سر بریده آقا بالای نی مقابلشون، خیلی عربست، خیلی گرفتاریست. آقا امام حسین علیه السلام فرزند پیغمبر اکرم فاصله زیادی نشده از رحلت پیامبر گرامی، جنایت جانیان که برای ابد باید بگوییم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد مآل محمد، به جایی برسد که سر بریده آقا بالای نیزه بود. ای وای عزیزانشون بالای شطور و دم دروازه کوفه تا بی بی نگاه کردن. یا هلالا لما استدم